موږ بشپړ انزور درکو.
سرخط چند گزارش امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که اسرائیل تا هنوز اقدامات کافی را به خاطر افزایش انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه انجام نداده است. در همین حال با افزایش احتمال حمله انتقام‌جویانه ایران بر اسرائیل، واشنگتن گفته است که در کنار اسرائیل خواهد ایستاد. سران آمریکا، ژاپن و فیلیپین امروز در واشنگتن با هم ملاقات می‌کنند. هدف این اجلاس مقابله با نفوذ چین در منطقه گفته شده است. و تجلیل عید در تاجیکستان، یک باشنده دوشنبه میگوید که عید امسال را در کنار خانواده نه بلکه در کنار دوستان افغانش تجلیل میکند. سلام با سرویس خبری امروز پنجشنبه 11 ماه اپریل سال 2024 میلادی با میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر میرسد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز با سران ژاپن و فیلیپین در قصر سفید ملاقات میکند. انتظار میره که در این نشست سه جانبه روی راه‌های مقابله با نفوذ روزافزون چین در منطقه بحث شود. برای جزئیات بیشتر این موضوع همکارم فرخنده پیمانی در استودیو با ماست. فرخنده، کمی بیشتر در مورد نشست سران آمریکا، ژاپن و فیلیپین بر ما بگو.
با سلام به شما و بیننده عزیز، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تقریبا تا 5 ساعت دیگر فومیو کشیدا، صدر اعظم ژاپن و فرناند مارکوز جونیور رئیس جمهور فیلیپین را در قصر سفید ملاقات میکنند. تنش های بین چین و همسایگان این کشور به ویژه متحدین آمریکا در منطقه، چون فیلیپین محور بحث‌های سران آمریکا، ژاپن و فیلیپین خواهد بود. اخیرا فشارهای چین بر فیلیپین در آب‌های مورد مناظره بین دو کشور افزایش یافته و به نظر میرسه که نشست سه جانبه امروز هم به خاطر رسیدگی به این مسئله برگزار میشه. کشتی های جنگی چین در ماهای اخیر چند بار با پاشیدن آب بر کشتی های فیلیپینی مانع حرکت این کشتی ها در آبهای مورد منازعه شده. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده است که بایدن امروز در ملاقات با سران ژاپن و فیلیپین کمک های جدید نظامی را برای فیلیپین اعلام خواهد کرد و بر تعهد آمریکا مبنی بر دفاع از فیلیپین در صورت حمله بر این کشور مجدداً تاکید خواهد کرد. اجلاس امروز البته سران سه کشور بعد دنبال دیدار روز قبل جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن در قصر سفید انجام میشه. در مورد این دیدار بایدن و کشیدا گزارش را آماده کردیم که با هم یک جا میبینیم.
رئیس جمهور جو بایدن فرش سرخ دیپلماتیک خود را برای فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن هموار کرد و او را یک رهبر رویایی و شجاع در آسیا و فراتر از آن خطاب کرد.
زمانی که دو سال پیش روسیه تهاجم وحشیانه خود را به اوکراین آغاز کرد، او از محکوم کردن، تحریم و منزوی ساختن روسیه و کمک‌های میلیاردها دلاری به اوکراین دریغ نکرد.
دو رهبر در مورد ابتکارات جدید از جمله مأموریت مشترک در ماه، سرمایه گذاری در چپ‌های نیمه هادی و انرژی پاک و تحقیق در مورد محاسبات زرعی و هوش مصنوعی صحبت کردند. اما بیشترین تمرکزشان بر بازدارندگی نظامی و انکشاف همکاری بین دو کشور در دریای جنوب چین و هوا معطوف بود.
برای اولین بار ژاپن، ایالات متحده و استرالیا یک شبکه تولید میزایل‌های هوایی و چارچوب دفاعی را ایجاد خواهند کرد.
امکانات فرماندهی و کنترل سربازان آمریکایی و ژاپنی بهبود خواهد یافت و این دو کشور همکاری‌های خود را در این عرصه افزایش می‌دهند. با افزایش هزینه‌های دفاعی و ظرفیت فناوری بالا، توکیو می‌تواند یک بازیگر کلیدی در استراتژی منطقه‌ای بایدن برای بازدارندگی چین باشد. کشیدا گفت که قرار است ژاپن حمایت خود را از شراکت امنیتی سه جانبه میان ایالات متحده، استرالیا و بریتانیا آغاز کند.
در مورد همکاری مستقیم ژاپن با برنامه شراکت امنیتی آمریکا، استرالیا و بریتانیا در حال حاضر هیچ تصمیم قطعی اتخاذ نشده است. ما با ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا در چارچوب همکاری‌های دو جانبه یا چند جانبه به همکاری خود ادامه خواهیم داد.
بایدن و کشیدا همراه با فردیناند مارکوس جونیر رئیس جمهور فیلیپین که یکی دیگری از متحدان ایالات متحده می باشد روز پنجشنبه نیز به گفتگوهایشان ادوام خواهند داد. با افزایش تنش‌ها در دریای جنوب چین بین بیجینگ و مانیلا این نشست بر روی آزادی دریانوردی متمرکز خواهد بود. ما هونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که اقدامات ایالات متحده باعث ایجاد رویارویی و تنش می شود.
هیچ مداخله خارجی بر اراده و از برای حفاظت از حاکمیت ارضی و حقوق و منافع دریاییش تأثیر نخواهد داشت.
فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
به دنبال هشدارهای مکرر تهران برای انتقام گیری از اسرائیل به خاطر حمله بر کنسولگری ایران در سوریه، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داده که هیچ آسیبی به اسرائیل بی پاسخ نخواهد ماند. در این حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز به حمایت از اسرائیل در برابر تهدیدهای ایران متحد شده، ولی پیرامون تعهد اسرائیل مبنی بر فراهم کردن زمینه انتقال کمک بیشتر بشردوستانه به غزه گفته که اسرائیل تا کنون اقدامات کافی را انجام ندادند.
به دنبال هشدارهای مکرر تهران مبنی بر انتقام گیری از اسرائیل به خاطر حمله بر کنسولگری ایران در سوریه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید از حمایت کردن اسرائیل دریغ نخواهد کرد.
تعهد ما برای امنیت اسرائیل علیه این تهدیدها از جانب ایران و گروه های نیابتیش آهنین است. دوباره تکرار میکنیم، آهنین است. ما هر آن چیزی که کرده میتوانیم به خاطر حفاظت از امنیت اسرائیل انجام میدهیم.
اردوی ایالات متحده به این باور است که حمله اول اپریل بر کنسولگری ایران در سوریه از جانب اسرائیل انجام یافت. در این حمله 7 نفر با شمول 2 جنرال ایرانی کشته شد. اسرائیل تا کنون در مورد این حمله ابراز نظر نکرده، ولی تهران اسرائیل را مقصر می داند. علی خامنه ای رهبر ایران روز چهارشنبه بار دیگر بر انتقام از اسرائیل متعهد شد.
رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
با وجود آن که ایران در مورد چگونگی اقدام تلافی جویانه چیزی نگفته است، ولی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داده که آسیب رساندن به اسرائیل بی پاسخ نخواهد ماند.
ما یک اصل ساده ای را ایجاد کرده ایم، یعنی هر کسی که به ما آسیب برساند ما به او آسیب می رسانیم.
شرق میانه در حال شاهد گسترش تشنج ها می باشد که 7 عضو خانواده اسماعیل هنیه رهبر گروه حماس روز چهارشنبه در یک حمله اسرائیل در غزه کشته شدند. در میان کشته شدگان 3 فرزند اسماعیل هنیه نیز شاملند و اردوی اسرائیل گفته است که فرزندان اسماعیل هنیه اعضای شاخه نظامی گروه حماس بودند. رسانه های اسرائیلی گزارش داده اند که این حمله بدون مشوره با صدر اعظم و وزیر دفاع اسرائیل صورت گرفته است، ولی رهبر حماس گفته است که کشته شدن فرزندانش موجب تغییر موقف حماس نخواهد شد. جنگ میان اسرائیل و حماس علاوه بر بجا گذاشتن تلفات سنگین در غزه، بخش های این باریکه را به گفته سازمان ملل متحد با یک قحطی قریب الوقوع نیز روبرو کرده است. اسرائیل هفته گذشته به واشنگتن وعده سپرد که زمینه انتقال کمک های بیشتر بشردوستانه را فراهم خواهد کرد، ولی به گفته جو بایدن اسرائیل تا کنون اقدامات کافی را انجام نداده است. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
ماینگ جیو رئیس جمهور پیشین تایوان امروز پس از دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین گفت که تایوان و چین میتوانند اختلافات خود را به طور مسالمت‌آمیز حل کنند، زیرا به گفته وی مردم دو طرف تنگه تایوان فرهنگ و تاریخ یکسانی دارند. دو ابراز امیدواری کرد که اگر جوانان تایوانی که بر اساس نظرسنجی ها این روزها اکثرا خود را چینی نه بلکه تایوانی میدانند، بتوانند ایدئولوژی خاص را کنار بگذارند و پیوندهای تاریخی و فرهنگی بین تایوان و چین پی خواهند برد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت که هر گونه مذاکره درباره پایان جنگ اوکراین بدون حضور روسیه بی‌معناست. پسکوف افزود رئیس جمهور پوتین بارها تاکید کرده است که دروازه مذاکره همیشه باز است. حکومت سوئیس روز گذشته اعلام کرد که یک نشست دو روزه مقامات بلندپایه کشورها را در ماه جون به هدف دستیابی به صلح در اوکراین میزبانی خواهد کرد، اگرچه روسیه به صراحت اعلام کرده است که در این ابتکار شرکت نخواهد کرد. پارلمان اوکراین قانونی را تصویب کرد که بر نحوه استخدام نیروهای جدید در این کشور نظارت خواهد کرد. این قانون پس از ماه‌ها تأخیر و پس از ارائه هزاران اصلاحیه برای کاهش پیشنویس اولیه آن تصویب شد. قانونگذاران اوکراین ماه‌ها روی قانونی کار کردند که انتظار می‌رود محبوبیت نداشته باشد. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی در ماه دسامبر گفت که این قانون با دلیل درخواست اردوی اوکراین که می‌خواست تا 5000 سرباز دیگر را بسیج کند ایجاد شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ویتنام، ترون مانلن، یک سرمایه‌دار املاک در این کشور، امروز توسط محکمه در شهر هوچیمن در جنوب ویتنام در بزرگترین دوسیه فساد مالی این کشور به اعدام محکوم شد. این رئیس 67 ساله شرکت املاک ونتین فت به اختلاس مبلغ 12.5 میلیارد دلار که معادل تقریبا 3% تولید ناخالص داخلی ویتنام است، مجرم شناخته شد. رهبر حزب حاکم قدرت مردم کره جنوبی امروز استعفای خود را اعلام کرد و گفت که مسئولیت شکست حزبش را در انتخابات پارلمانی میپذیرد. با گفته دفتر ریاست جمهوری هانداکسو، صدر اعظم کره جنوبی و همه مشاوران ارشد ریاست جمهوری بجز کسانی که مسئول مسائل امنیتی اند نیز پیشنهاد استعفا دادند. این اداره اعلام نکرد که آیا رئیس جمهور یون سوک یول استعفای آنها را پذیرفته است یا خیر. پس از شمارش اکثریت آرا به نظر می رسد که حزب مخالف دموکرات و حزب متحد آن از 300 کرسی پارلمان 175 کرسی را در انتخابات پارلمانی روز گذشته از آن خود کرده است. و سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان یکی پس از دیگری سیاست‌های توهین‌آمیز را علیه زنان و دختران اتخاذ کرده و به دلیل اینکه جامعه جهانی آنان را پاسخگو قرار نداده به این حد رسیدند. این سازمان ناوقت روز چهارشنبه با نشر پیامی در اکس گفته که طالبان اخیراً اعلام کردند که تطبیق مجازات سنگسار و قصاص را از سر می‌گیرند. با گفته دیدبان حقوق بشر، طالبان از طریق بدن زنان افغان هنجارهای اخلاقی و اجتماعی توهین‌آمیز خود را اعمال می کنند. این سازمان حامی حقوق بشر ادعا کرده است که پس از 2.5 سال سوء استفاده بدون پاسخگویی طالبان را در هدف قرار دادن زنان جسورتر کرده. با تازگی هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از اجرای حدود شرعی مانند قصاص و مجازات بدنی متهمان در محضر عام دفاع کرده، آن را در مطابقت با قوانین اسلامی خوانده است. گزارش های با مناسبات عید و چگونگی تجلیل آن را پس از درنگ کوتاه خواهید دید. سازمان خدمات اجتماعی لوترن در ساحه واشنگتن و هومیان در کنار سایر نهادهای اسکان مجدد مهاجرین در آمریکا برنامه‌ای حمایتی از مهاجرین تازه وارد را برای برپایی مناسبت‌های فرهنگی و دینیشان دارند. کریستین پک، مدیر اجرایی این سازمان، در مصاحبه با همکار محمد احمدی گفته که برگزاری مراسم افطار در رمضان در محلات مختلف برای مهاجرین تازه وارد شامل این برنامه‌ها بوده.
سازمان خدمات اجتماعی لوترن در ساحه واشنگتن و هومه چه برنامه‌ها و خدمات را برای روزهای ماه رمضان داشته و برای تجلیل از روز عید چه برنامه‌هایی برای افغان‌های مهاجر در این منطقه دارند؟
ما با گروه های بسیار از مهاجرین کار میکنیم و میخواییم اطمینان حاصل کنیم که این افراد بتوانند بعد تجلیل عنانات مذهبی و فرهنگیشان ادامه دهند. به عنوان مثال، یکی از دفاتر ما در شهر گرین بیلت ایالت مریلند است که در همکاری با بنیاد مسلمانان منطقه مونتگومری و مرکز جامعه مسلمانان در شهر اسپرینگفیلد برای تجلیل از این مناسبت ها کار میکنند. تیم دفتر ما در این ماه رمضان بیشتر از 120 بسته مواد غذایی را تهیه و توزیع کردند و همچنین لباس عید را فراهم کردند. دفتر ما با همکاری بنیاد مسلمانان منطقه مونتگومری و مساعدت تیم‌هایی از مردم محل شام جمعه در مراسم افطار و نماز شرکت کردند. این به خاطری است که ما واقعاً با مردمی که اینجا زندگی می‌کنند ارزش قائل هستیم که آنها این تجربه تجلیل از مناسبت‌های دینیشان را داشته باشند. بسیار از اعضای تیم همکاریمان کسانی هستند که در پی سقوط کابل و دست طالبان به آمریکا آمدند. بعضی از آنها خدماتی را از طرف سازمان ما یا سایر سازمان‌های اسکان مجدد مهاجرین دریافت کردند و حالا بعضی از آنها در بخش‌های کمک به مهاجرین در همین ادارات مشغول کارند و به سایر مهاجرین تازه وارد کمک می‌کنند.
مهاجرت برخی خانواده‌های افغان‌ها به آمریکا بعد از سقوط جمهوریت و برگشت دوباره طالبان به قدرت برایشان یک تکان فرهنگی محسوب میشه، یعنی زندگی کردن در یک محیط تازه با فرهنگ و زبان مختلف که به یک بارگی این اتفاق هم افتاده این خانواده ها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. شما که با این افغان ها کار میکنین، این خانواده های افغان مهاجر در امریکا با چه مشکلاتی مواجه شدن در قسمت وفق دادن و عادت کردن با محیط زندگی نو؟
با وجود این که اینجا این خانواده های تازه وارد افغان از امنیت برخوردارند، اما به آن معنی نیست که وفق یافتن در محیط نو آسان باشد، به خاطری که خانواده هایی هستند که تجربه از دست دادن بسیاری چیزها را دارند. آنها در سوگ از دست دادن عزیزانشان یا دوستانشانند، یا در غم جدایی از خانواده هایشان هستند، یا در فراق دوری از خانواده هایشان هستند. آنها از فرهنگ و عنعنات و وطنشان دور هستند و این واقعا یک آزمون و یک دغدغه است. ما خدمات رفاهی را با هدف کمک به این مردم در برطرف کردن این تجربیات صدمات روحی فراهم می کنیم و سپس با آنها مهارت های غلبه بر این مشکلات را فراهم می سازیم تا آنها واقعا خود را در برابر این مشکلات صدمات روحی مقاوم بسازند و از خود مواظبت کنند. یک آزمون دیگر موضوع اشتغال مهاجرین افغان متخصص و تحصیل کرده است که آنها نتوانستند با اسناد تحصیلی کشورشان در آمریکا شغل پیدا کنند، زیرا آنها باید برای قبولی مدارک تحصیلی کشورشان حالا در آمریکا برخی صنف‌ها را سپری کنند. از این جهت سازمان ما با همکاری نهادهای مختلف اجتماعی زمینه آشنایی و زندگی عادی در محیط تازه با فرهنگ نو را با آنها فراهم می‌سازد.
برخی از زنان که در پی تحولات اخیر افغانستان به آمریکا پناهنده شدند، از یک زندگی سنتی با جامعه مردسالار افغانستان به آمریکا آمدند. آیا سازمان شما برنامه خاصی را برای وفق دادن این زنان به محیط و جامعه نو یعنی امریکاست روی دست دارن، به خصوص برای تحصیل و اشتغال این زنان؟
خوشحالم که به این موضوع اشاره کردید. نکته واقعا خوبی است. در بسیاری مواقع در فرهنگ مردم افغانستان زنان در خانه اند و داخل خانه کار میکنند و با خانواده رسیدگی می کنند، در حالی که غالبا مردها کار بیرون خانه داشتند و مثلا با نیروهای آمریکایی یا قراردادهای آمریکایی در افغانستان کار کردند. بنابراین مردان واقعا با فرهنگ کار در آمریکا آشناند. بسیاری از آنها در محیط کارشان به انگلیسی صحبت می کردند، اما زنان غالبا این کار را نمی کردند. حالا که این زنان در محیط فرهنگی و عنعنات آمریکا قرار گرفتند، نمی توانند انگلیسی صحبت کنند. بنابراین برای زنان این مواجه شدن با محیط و فرهنگ تازه پرازمون است. در آمریکا اگر این افراد در خانه بمانند، زندگیشان پرازمون خواهد بود و به سختی ممکن با مردم تازه معاشرت کنند. بنابراین ما یک برنامه داریم به نام چایخانه. چای در فرهنگ افغانستان مهم است. ما در قالب این برنامه آموزش، معارف و دستیابی به منابع مختلف را به آنها فراهم می‌سازیم تا آنها با سایر زنان در اجتماعشان ارتباط برقرار کنند و یک حلقه خواهری با هم برقرار کنند و از طریق شناخت و همکاری با یکدیگر در تقویت و نیرومندسازی این زنان نقش داشته باشند. مثلا آنها از برخی زنان دیگر زبان انگلیسی را یاد می‌گیرند و عنعنات فرهنگی محیط تازه را یاد می‌گیرند.
برخی معتادان مواد مخدر در ولایت هرات میگن که اعتیاد تمام لذت‌های زندگی از جمله خوشی‌های عید و ارزش‌های معنوی را از آنان گرفته است.
در این شب و روز که همه با لباس‌های نو از خوشی‌های عید لذت می‌برند، کسانی هم هستند که اعتیاد تمامی لذت‌های زندگی را از آنان گرفته است. هم قمشان تنها پیدا کردن پول برای خرید مواد مخدر و کشیدن دود آن به سینه است.
عید، محرم، سر، سیال، این چیزا یاد ما نمی آید. فقط تنها چیزی که یاد ما می آید همین دوده. دود و دود.
کسی که مثلا اگر عمل نداشته باشه می تونه که بره کنار زن و شیخ و کنار برای پیر خو. هم به اید میفهمه، هم به حساب روز دیگه و اینا دیگه میفهمه. کسی که عمل داشته باشه نمیتونه.
معتادان میگن اعتیاد بسیاری ارزش‌ها را از جمله جشن‌های اید را برای آنان بی‌معنا ساخته و همچنان سبب شده که دور از خانواده در انزوا به سر ببرند.
هر که دوست داره لاجان که در خویش خانواده خوب باشه، لباس کوبیتر تر دیگه نکرد. در حالی که نه پدر ماسه باشه، نه مادر آدم، نه زن، نه بچه، از همه دور آدم باشه، با کنج زیارت ها، خراب ها.
به باور آگاهان اجتماعی، توجه و شفقت خانواده ها در نجات معتادان از اعتیاد نقش اساسی داشته و آنان را به گونه دائمی از این آفت نجات می دهد.
کسانی که واقعا به اعتیاد را آوردن یا زندگی را روی قبرستان ها یا کنار جاده ها و بالاخره زندگی برای اینا معنایی نداره، از عید دورن، از شادی دورن، از سال نو، از محرم و از همه چیز دورن، یعنی زندگی برای اینا معنایی نداره و این مسئولیت به دوش حکومت امارات اسلامیه و به دوش فامیل های محترمه که در این اثر باید کسای تلاش و کوشش کنن و باید جوانان که به این مسئله داخل شدن و گرفتار مشکل و مریضی شدن باید کوشش کنن از این مشکلات و از این منجله آنها را نجات بدن.
در حال است که مقام های مسئول همواره گفته که روند درمان معتادان به گونه دوامدار در این ولایت جریان دارد. بر بنیاد آمارهای مسئولان بیش از 5000 تن در 2 سال گذشته از سطح شهر هرات جمع‌آوری و در مراکز ترک اعتیاد زیر درمان قرار گرفتند.
نعیم رجبی یک فیلمبردار در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میگه که آشنایی وی با افغانهای ساکن در این کشور سبب شده تا او تصمیم بگیره عید امسال را در کنار افغانها تشریف کنه.
نعیم همساله عید فیتر رو با خانواده یک جا تجلیل میکرد. او که شغلی فیلمبرداری دارد امسال خواست عید را در دایره دوستانی تاجیک و افغانش جشن گیرد.
اصلا خودش هر سال من عید را با خانواده خودم جشن می گرفتم، لیکن همین سال هم خیلی شد که من در یک برنامه اشتراک می کردم و در اونجا با نفرایی که از افغانستان بودن با آنها شنا شدم. آنها خیلی آدم های خوب و ایجادکار. از این سبب من تصمیم گرفتم که امسال عید نو را با دوستانی فارزبانم جشن گیرم.
نعیم از تاجیکان سمرقند است که در حال حاضر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به سر می‌برد. برای تجلیل عید نعیم روز قبل آمادگی را شروع می‌کند. برای باشندگان پایتخت خانه‌ها را تمیز کردن یکی از شرط‌های اساسی پیش از عید است.
در برابر تمیز کردن خانه ها دیگر آمادگی که پیش از عید در تاجیکستان است این بزرگی کردن می باشد. یک روز پیش از عید اهلی خانواده و یا نماینده ای آن به بازار آمده لوازمات ضروری را برای دسترخوان عیدانه خریداری می کنند.
نعیم هم بازار آمده. می خواهد دستورخان آماده سازد که در برگیرنده غذاهای تاجیکی و افغانی باشد.
یکی از عادتهای تاجیکان همون می باشد که ما با یک دیگر در عید یکان تحفه میکنیم، با خانواده خودمون، با دوستان خودمون، با رفیقان خودمون. برای همین من امروز اینجا آمدم که برای آنها یکان چیز، یکان تحفه خریداری کنم.
روز عید فرا می رسد. نعیم سفره آماده کرده که از آشخانه افغانی است. دوستانش می آیند، یک دیگر را مبارک باد می گویند. تحفه تقدیم کردن و صحبت های گرم و صمیمی آغاز می شود.
همچون جشنی، همچون عید فرهنگی شده دیگه، چنانی که نوروز شده عیدها هم مرخم عید رمضان یا عید قربان هست تجلیل میکنیم، اونجا میشینیم خانه یک دیگر میریم، یک دیگر ملاقات میکنیم، از احوال دیگر با خبر میشیم، دوستی نو پیدا میکنیم.
نعیم همچون یک فیلمساز شوق زیاد به فرهنگ افغانستان دارد و میخواهد که در مورد فرهنگ این کشور از دوستان افغانی خود بیشتر آموزد. نورانگیز رستمزاده، تلویزیونی آشنا، صدای آمریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
یک گروه صنایع ساختمانی میگوید که ایالات متحده با کارگران ساختمانی ضرورت شدید دارد. این نهاد غیر انتفاعی استدلال میکند که مهاجرین تازه وارد که در ماهای اخیر وارد برخی از شهرهای آمریکا شدند میتوانند در این بخش کمک کنند، ولی همه با این استدلال موافق نیستند. شرح بیشتر در این گزارش.
صبح روز سه‌شنبه در مرکز شغلیابی بنیاد لوکل مینا استن آیلند است. این بنیاد غیر انتفاعی در شهر نیویورک با مهاجرین در بخش فراهم آوری آموزش های شغلی کمک میکند. مریلن ویلمار 20 ساله از اکوادور از جمع شمار زیاد از متقاضیان برای آموزش ایمنی محل کار ساختمانی انتخاب شده است. طبق مقررات شهر نیویورک، فرا گرفتن این صنوف آموزشی ضروری است. بنیاد لوکل مینا میگوید که این صنف معمولاً بین 600 الا 1000 دلار مصرف دارد، ولی این بنیاد آن را به شکل رایگان و به زبان هسپانوی ارائه می دهد.
این برنامه با دادن فرصت به ما کمک کرد. ما حالا می خواهیم در بخش ساختمانی برای خود کار پیدا کنم.
طبق معلومات گروه موسوم به اسوشیت بیلدرز ان کانترکترز، سکتور ساختمانی باید حداقل 500,000 کارگر در سال 2024 به دلیل تقاضای موجود به بازار مشاغل اضافه کند.
شیوع همگیری کرونا باعث تقاعد قبل از وقت کارگران ساختمانی شد و با آن هم ورود کارگران جوان به صنعت ساختمانی کافی نبود و اگر کارگران جوان وارد این صنعت نشوند، ما با کمبود کارگران ساختمانی مواجه خواهیم بود.
کمبودی که بنیاد لوکل مینا معتقد است مهاجرین می توانند آن را مرفوع سازند.
مهاجرین مشتاق کار کردن هستند تا به محل کار بروند و زندگی بهتر برای خود بسازند.
اما سپیدا میگوید که بنیاد غیر انتفاعی آنها به کمک حکومت‌های ایالت و فدرال نیاز دارد تا این صنف آموزشی را به طور رایگان به تعداد رو به افزایش مهاجرین متقاضی فراهم سازد. اما برخی از سیاستمداران محلی بدین باورند که مصرف کردن پول مالیات بالای مهاجرین تازه وارد برای شهروندان آمریکایی ناعادلانه می باشد. بیشتر کارشناسان می گویند که هزینه ابتدایی ادغام مهاجرین در یک جامعه می تواند زیاد باشد، ولی مزایای اقتصادی و اجتماعی طولانی مدت آن غالبا بیشتر از این سرمایه گذاری هاست. خدیجه همال، کوزه تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.